ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد چهارشنبه سوم فروردین 1401 به شما همراهان همیشگی رادیو فردا گرمترین درودهای بهاری رو تقدیم میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. ممنونم که شنونده رادیو فردا هستید. در آغاز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با مشروع چند خبر و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. بکتاش.
درود شنوندگان ارجمند. دبیر کل ملل متحد میگوید روسیه نمیتواند در جنگ با اوکراین پیروز شود. آنتونیو گوترش خواهان انجام فوری مذاکرات صلح شده است. به گزارش خبرگزاری ها دبیر کل ملل متحد در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت اوکراین را نمیتوان شهر به شهر، خیابان به خیابان و خانه به خانه فتح کرد. وی افزود به اندازه کافی گزینه روی میز وجود دارد که بتوان با آن خصومت ها را متوقف کرد و ادامه داد این جنگ غیر قابل پیروزی است. دیر یا زود باید از میدان جنگ به میز صلح حرکت کرد. دبیر کل ملل متحد ادامه جنگ در اوکراین را از نظر اخلاقی غیر قابل قبول، از نظر سیاسی غیر قابل دفاع و از نظر نظامی بی‌معنی دانسته است. سفارت آمریکا در کیف به نقل از وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد 2389 کودک اوکراینی به طور غیرقانونی از مناطق تحت کنترل روسیه در استانهای لوهانسک و دونتسک به روسیه برده شدند. سفارت ایالات متحده این اقدام را آدم ربایی خوانده است. علاوه بر انتشار گزارش‌های مبنی بر انتقال اجباری غیر نظامیان توسط قوای روسی به سمت مناطق جدا شده تحت کنترل روسیه در دونباس، کیف مسکو را به انتقال غیرقانونی کودکان از ماریوپول متهم کرده است. در سه هفته گذشته گزارش‌هایی از تلاش قوای روس برای ایجاد گذرگاه‌های به ظاهر بشر دوستان منتشر شده تا مردم اوکراین را به سوی روسیه بکشانند. مشاور وزیر کشور اوکراین می‌گوید یک سرباز روس در ازای دریافت 10,000 دلار یک تانک را تسلیم نیروهای اوکراینی کرده است. ویکتور آندروسیف مشاور وزیر کشور اوکراین با انتشار تصویری از لحظه تسلیم تانک توسط یک سرباز روس در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که این سرباز داوطلبانه یک تانک را در یک منطقه جنگی مهم تسلیم نظامیان اوکراینی کرده است. او نوشته این سرباز چند روز پیش طی تماسی با وزارت کشور اوکراین پیشنهاد داد که در ازای دریافت 10,000 دلار تانک نیروهای نظامی روسیه را تحویل اوکراین دهد. مشاور وزیر کشور اوکراین افزود سایر خدمه تانک قبل از تحویل آن از محل فرار کردند. به گفته وی این سرباز روس فرصت دریافت تابعیت اوکراین را هم خواهد داشت. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد امارات و محمد السیسی، رئیس جمهوری مصر، روز سه‌شنبه در یک دیدار کم سابقه راه‌های تقویت همکاری برای مقابله با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه را به بحث گذاشتند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که برگزاری این دیدار سه‌جانبه در شرم الشیخ مصر پیشنهاد نفتالی بنت بوده که در سفر ماه گذشته او به ابوظبی مطرح شد. بر اساس این گزارش‌ها علاوه بر موضوع ایران، مسائل مرتبط با سوریه و تحولات بین‌المللی مرتبط با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نیز از محورهای دیگر این جلسه سه‌جانبه بود. اجلاس شرم الشیخ در شرایطی برگزار شده که مذاکرات وین با هدف احیای توافق هسته‌ای در جریان است و احتمال حذف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از فهرست آمریکایی سازمان‌های تروریستی نیز مطرح است. نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل اخیراً از واشنگتن خواستند سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف نکند. و بر اساس گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا در سال 2020 میلادی در مجموع 729,000 مهاجر موفق به دریافت شهروندی کشورهای اروپایی شدند. مراکشی‌ها و مهاجران سوری و آلبانی در صدر جدول دریافت کنندگان تابعیت بودند. بر پایه این گزارش بالاترین نرخ اعطای تابعیت در سال 2020 به سوئد تعلق دارد که به ازای هر 100 نفر خارجی مقیم آن کشور 8 تن شهروندی سوئد را دریافت کردند. پرتغال، هلند، فنلاند، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
بسیار ممنون همکارم بکتاش خمسه‌پور، آخرین خبرها را تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. نشست کم سابقه اسرائیل، مصر، امارات درباره ایران. وزارت دفاع اوکراین میگوید پیروزی‌های چشمگیری را در اطراف کیف به دست آورده است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد امارات متحده عربی و محمد السیسی، رئیس جمهوری مصر، روز سه‌شنبه در یک دیدار سه‌جانبه کم سابقه راه‌های تقویت همکاری برای مقابله با گسترش نفوذ ایران در منطقه را در صورت احیای برجام بررسی کردند. علاوه بر موضوع ایران، بحث‌های مربوط به سوریه و تحولات جهانی مرتبط با تهاجم روسیه به اوکراین هم از دیگر محورهای این نشست گزارش شده است. اجلاس شرم الشیخ در شرایطی برگزار شده که مذاکرات وین با هدف احیای برجام در جریان است و احتمال حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تحریم‌های آمریکا موجب نگرانی شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان و اسرائیل شده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در فرانکفورت آلمان را جویا شدم.
اولا این نشست خیلی بی سابقه است و ظاهرا مبتکرش هم اسرائیل بوده. ترتیبات امنیتیش هم مقامات امنیتی اسرائیل دادن. مسئله مرکزی مورد بحث هر سه طرف، یعنی امارات، مصر و اسرائیل، هم ایران هست، سوریه هست و جنگی که در اوکراین در حال انجام هست. مورد ایران، آقای بنت و آقای لپید، وزیر امور خارجه اسرائیل، روز جمعه یک اعلامیه دادن و گفتن که آمریکا داره سپاه پاسداران از لیست تروریست میبره بیرون و به امید واهی و یا قول پوچ ایران احتمالاً که جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران دست به کار تروریستی نخواهند زد و این کار آمریکا در حقیقت رها کردن متحدان دراز مدت هم آمریکا در منطقه است. مثل این که مسئله ایران، مسئله برنامه اتمی در کنار اون دو مسئله دیگه که گفتم جز مسائل اساسی صحبت‌های این سه کشور بوده.
آقای صدرزاده، الان از دست این سه کشور چه کاری برمیاد و چه ابزارهایی برای فشار بر دولت آمریکا دارن در صورتی که نام سپاه پاسداران رو دولت بایدن از لیست تحریم‌های ایالات متحده خارج کنه و در نهایت احیای برجام رو امضا کنه؟
عملاً کاری دستشون ساخته نیست. اگر آمریکا واقعاً این رو امضا کنه و از ایران قولی بگیره که دیگر سپاه پاسداران در فعالیت‌های مسلحانه در منطقه شرکت نخواهد داشت، این برای این سه کشور به هیچ وجه اقناع کننده نیست. اونا به برنامه‌های خودشون ادامه میدن و من فکر می‌کنم به اینجا میرسه که اصلاً اسرائیل تعیین کننده سیاست منطقه میشه، چون هم روزنامه هارتس نوشته، هم جروزالم پست نوشته که این باعث میشه که در حقیقت اسرائیل تعیین کننده برنامه برخورد با ایران در منطقه باشه و سیاست مقابله با سپاه پاسداران رو در حقیقت تعیین بکنه. چون به هر حال همونطور که دولت اسرائیل میگه، به قول سپاه پاسداران چندان نباید امیدی داشت. اگر سپاه پاسداران هم بگه که ما دیگر در مسائل به اصطلاح نظامی در منطقه دخالت نخواهیم کرد، بدین دلیل نباید چندان اعتمادی داشت، چون در حقیقت این قول و انجام این قول به معنای تغییر کلی سیاست ایران در خاورمیانه است. یعنی ایران تبدیل به کشوری خواهد شد که در حقیقت سیاستش در سوریه، در لبنان، در عراق، در یمن کاملا تغییر خواهد داد. و این کاری است که ایران مسلمه نمیتونه انجام بده، نخواهد انجام داد، چون به هر حال باعث سقوط ایران میشه در منطقه. اینه که این سه کشور میگن که نباید به قولهایی که ایران میده چندان اعتماد کرد.
آقای صدرزاده، الان این پرسش مطرح هست که چرا مصر و امارات به همراه اسرائیل در این نشست شرکت کردند، بحرین و اردن و حتی مراکش و سودان که چند پیش روابط سیاسی با اسرائیل رو شروع کردن نیومدن در این نشست همراه بشند.
برای اینکه این سه کشور مستقیما تحت به اصطلاح تأثیر سیاست‌های سپاه پاسداران هست. گرچه خبرهایی در گذشته بود که سپاه پاسداران سعی می‌کرد در مراکش هم با کمک به پولیباریو به مراکش به اصطلاح ضرری برسونه، ولی واقعیت این است که فعالیت‌های سپاه پاسداران در لبنان، در سوریه، در عراق و در یمن به این سه کشور اسرائیل و امارات متحده عربی بیشتر به اصطلاح برخورد میکنه، به منافعشون ضرر میزنه. به منافع مصر اونجوری ضرر نمیزنه، ولی مصر به عنوان تعیین کننده ترین کشورهای عربی در این جلسه شرکت کرده و مصر هم به صورت دیپلماتیک با اینکه تحت تاثیر و فشار سپاه پاسداران بوده، ولی همیشه مخالف سیاست‌های ایران در خلیج فارس بوده، رابطه سیاسی با ایران نداره و یک جوری خودش رو در ردیف امارات متحده عربی که تحت حملات حوثی‌ها از یمن است که به هر حال توسط ایران پشتیبانی میشه و در کنار اسرائیل قرار گرفته که به هر حال رابطه دیپلماتیک با اسرائیل داره، و این سه کشور فکر میکنن که در جبهه جلویی مبارزه با سپاه پاسداران هستند.
آقای صدرزاده، چقدر این نشست میتونه با اون طرح تشکیل ناتوی عربی با همراهی اسرائیل ارتباط داشته باشه و آیا کلن برگزاری چنین نشست هایی منجر به تشکیل ناتوی عربی خواهد شد؟
تشکیل ناتوی عربی فعلا در میان مدت مقدور نیست و چشمانداز مثبتی براش دیده نمیشه، ولی اونچه که اتفاق خواهد افتاد اگر واقعا آمریکا برود و سپاه پاسداران از لیست تروریستی بیاد بیرون، باعث میشه که پیمانهای امنیتی بین اسرائیل و امارات متحده و نزدیکی بیشتر امنیتی به مصر تقویت پیدا کنه. همونطور که گفتم روزنامه هارتس و روزنامه ژروزالم پست هر دوتاشون از روز جمعه در تفسیرهایی نوشتن که در حقیقت اسرائیل میشه هسته مرکزی امنیت منطقه اگر چنین بشه، و کشورهای منطقه وابستگی امنیتشون به اسرائیل بیشتر خواهد شد، نقش اسرائیل هم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. به همین علت هم مفسران اسرائیلی در روزنامه ها می‌نویسن که این در حقیقت باعث پیشبرد و تقویت پیمان ابراهیم خواهد شد.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود. اما عربستان سعودی هم به دنبال حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات نفت و گاز این کشور اعلام کرده که مسئولیتی در زمینه جبران کمبود نفت در بازارهای جهانی ندارد. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران شامگاه شنبه هفته جاری یک پالایشگاه نفت و گاز عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس در مورد سیاست نفتی عربستان سعودی به رادیو فردا اینطوری گفت:
تمایل ریاض به این هستش که این قیمت نفت بالا باقی بمونه به چند دلیل. اولیش اینه که خب مستقیما سود میبرن از فروش نفت، کسری بودجهشون رو جبران میکنن. دلیل دیگه‌اش این هستش که بن سلمان به شدت به دنبال تکمیل کردن اون خصوصی سازی آرامکوه که نتونست ازشون پولی رو که میخواست برداشت بکنه، و وقتی که قیمت نفت توی 120 دلار باشه خب ارزش آرامکو به شدت بالا میره و احتمال اینکه بتونه به اون رقمی که میخواد دست پیدا بکنه بسیار زیاده. بودجه زیادی لازم داره برای ساختن شهر نئوم، یک قدم بسیار بزرگه، یک سنگ بزرگیه که برداشته اونو باید هزینه زیادی براش بکنه، و همزمان دوستیش رو با روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت، صادر کننده نفت بعد از خودش، و تقابلش رو با غرب به عنوان دولت‌هایی که اون حمایتی رو که توقعش رو داشت بکنن ازش در مقابل روسیه‌ها و جنگ، اینا رو همه رو با همدیگه توی این موضعی که اتخاذ کرده داره نشون میده و داره اعلام میکنه که من میتونم مشکل انرژی دنیا رو حل بکنم ولی نمیکنم. دقیقا عربستان تمایلش به این هستش که دنیا رو مجبور کنه بیان ازش حمایت بکنن، به این دلیل که عددی که اعلام میکنه برای افزایش تولید دقیقا عددیه که ایران در بهترین حالت صادرات نفتش بود، یعنی 2.5 میلیون بشکه میتونه به تولیدش اضافه بکنه. ایران در بهترین حالت 2700 صادرات نفتش بود و ایران تنها کشور جهانه که میتونه در هزینه تولید نفت با عربستان رقابت کنه. یعنی ما این نفتهایی داریم در بعضی از میادینمون که از عربستان هم ارزون تره. در هیچ کجای دیگه دنیا امکان این وجود نداره. عربستان هزینه تولیدش بسیار پایینه که انقدر مهم شده تو دنیا. و ایران دومین کشور و تنها کشوریه که میتونه در مقابل عربستان بیسته. عربستان داره اینو اعلام میکنه که شما نیاز ندارید برید با ایران توافق کنید که بخواید نفت رو مشکلش رو حل کنید. من اگه بخوام میتونم نفت رو مشکلش رو حل کنم. ببینید انگلیس خودش تولید کننده نفته، اما بلند شده اومده امارات و عربستان مذاکره که بتونه نفت از اینها بگیره. چرا؟ چون قیمت تمام شده نفت انگلیس خیلی بالاتر از قیمت نفت عربستانه و هزینه بسیار زیادی داره. خب پس عربستان عدد اولی که اعلام میکنه داره این پالس رو میفرسته که من میتونم به جای ایران نفت بهتون بدم. پالس دومی که داره میفرسته داره تهدید میکنه، میگه اگر که شما با ایران توافق کنید تحریم سپاه رو بردارید، من همین مقداری هم که از تأسیسات نفتیم حفاظت میکنم همین مقدار هم حفاظت نخواهم کرد. کما اینکه خب در عربستان سیستم پاتریوت نصب شده، آمریکایی‌ها اینو کامل فعالش نمی‌کنند، عربستان از پدافندش کامل استفاده نمی‌کنه. معنی نداره چند تا پهپادی که اصلا از تکنولوژی خاصی هم برخوردار نیستن بتونن کیلومترها تو عمق خاک عربستان برن و به تأسیسات نفتی بزنن. بعد عربستانی که قبلا اومد مانور قدرت رو دو سال پیش انجام داد، یعنی وقتی که اون حمله بزرگ به تأسیسات نفتی عربستان شد، اینها اومدن تا یه چند هفته تمام اون 5 میلیون بشکه‌ای که برای تولیدشون مشکل ایجاد شده بود رو جبران کردن و تأسیسات رو بازسازی کردن. هیچ کس تو دنیا باورش نمی‌شد این تأسیسات رو بشه ظرف چند هفته بازسازی کرد، ولی بازسازی کردن و برگردوندن به مدار تولید. خب کشوری که چنین توانایی رو داره، توانایی تقابل با اون پهپادها یا موشک‌های ارسالی از سمت حوثی‌ها رو داره، اما داره میگه من دیگه این محافظت رو نمی‌کنم. اگر این دفعه دوباره هم اتفاق بیفته، اگر غرب نیاد از من محافظت کنه، من این بار اون تعمیرات رو هم انجام نمیدم و بذارم قیمت نفت بره برسه به 200 دلار. اون وقت شما باید برید دوباره مشکلتون رو یه جای دیگه حل بکنید. پس بهتره که با ایران توافق نکنید. گمان من این هستش که تمام اون چه که عربستان داره میگه اینه که برجام رو احیا نکنید و سپاه رو از لیست تروریستی خارج نکنید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما محمد محمدی رئیس شهری، وزیر سابق وزارت اطلاعات و از قضات پیشین دادگاه‌های انقلاب اسلامی در ایران، شامگاه دوشنبه اول فروردین در سن 75 سالگی درگذشت. خبر درگذشت او را خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از مسئولان حرم شاه عبدالعظیم منتشر کردند، جایی که او از سال 1369 تولیت آن را بر عهده داشت. در همین زمینه همکارم رضا حقیقت نژاد با او گفتگو کردیم و درباره نقش محمدی ری شهری پس از انقلاب 57 رو از او پرسیدیم.
میشه گفت که مثلا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی حذف یکی از مهمترین ابزارهایی بوده که طرفین قدرت به کار می‌گرفتن تا بتونن حد اکثر منابع قدرت و ثروت رو در اختیار داشته باشن. این هست دو تا رویکرد خیلی مشخص داشته، یکی حاشیه نشین کردن افراد بوده و حذفشون از ساختار سیاسی، و یکی هم اعدام مهرهای سیاسی بوده. در دوره آقای خمینی یک ترکیبی از هر دو بوده، در دوره آقای خامنه‌ای بیشتر مثلا حذف و حصر بوده و سعی کرده آدم‌ها رو با حاشیه برونه. تو دوره آقای خمینی از سال 58 تا 68 در مهمترین حذف و اعدام هایی که ما داشتیم، یعنی در مورد کودتای نوژه، حزب توده، آقای قطب‌زاده، حاشیه نشینی آقای شریعت مداری و بعد اعدام مهدی هاشمی که منجر شد به حذف کردن آقای منتظری از قائم مقامی آقای خمینی، آقای ری شهری نقش اول داشته. یعنی چه جاهایی که در مقام قاضی شهر بوده و یک نقش قاضی قدرتمند رو در اون سالهای اولیه بازی می‌کرده، و چه در بعد که به در وزارت اطلاعات بوده، در تمام مراحل هم این نقش رو کلیدی بازی می‌کرده. یعنی هم در پرونده سازی، هم در اعتراف گیری، هم در صدور حکم اعدام یه نقش کلیدی رو بازی می‌کرده. حالا به خصوص آقای احمد خمینی که اون موقع یک نقش اصلی رو داشته در تصفیه حساب‌ها، این یک یار کلیدی بوده در حذف و حصر، و اینا هم خیلی مهم بوده. یعنی هم در حذف سران حزب توده در اوایل و بعد اعدامای 67 که یک بخش زیادی از اون پتانسیل سیاسی مخالفان آقای خمینی رو قلقم کردن، آقای ریشهری نقش کلیدی داشت و این واقعا مهمترین نقشش بود. میشه گفت که زمانی که آقای خامنه‌ای به قدرت رسید، از نظر امنیتی خب آقای ریشهری گسترده ترین تشکیلات رو داشت و میتونست نقش خیلی موثری بازی بکنه. از سوی بر اساس خاطرات چهره‌های سیاسی، آقای ریشهری موافق به رهبری رسیدن آقای خامنه‌ای نبود و بیشتر دوست داشت که آقای احمد خمینی یا پدر خانمش علی مشکینی مثلا رهبر جمهوری اسلامی بشه بعد از خمینی. به همین جهت آقای خامنه‌ای ترجیح میداد که یه فردی که مخالفش بوده در مثلا در رأس دستگاه امنیتی کماکان قرار نداشته باشه و کماکان هم ترجیح میداد که یک جریانی که آقای ریشهری هم جزش بود و اینقدر قدرتمند هستن و گلوگاه‌های امنیتی رو در کنترل داشته باشن، اینقدر در قدرت نفوذ نداشته باشن. شاگردان و برخی از معاونان آقای ریشهری رفتن دفتر آقای خامنه‌ای و اونجا سمت گرفتن، مثلا مثل آقای حجازی یا حتی آقای شریعت مداری که بعد در دولت خاتمی هم بود و همچنین دولت روحانی. اینا رفتن به دفتر آقای خامنه‌ای و پست‌های کلیدی گرفتن، ولی خود آقای ریشهری حاشیه‌نشین شد و سال 76 هم که دوباره هوس کرد که بیاد یه حزب سیاسی تشکیل بده و رئیس جمهور بشه، اونجا هم با بیمهری نیروهای وفادار با آقای خامنه‌ای مواجه شد و تنها سهمی که بهش دادن یک هلدینگی بود به اسم هلدینگ فادره که اتفاقاً یکی از فاسدترین هلدینگ‌های پس از انقلاب بود. یه سهمی از سفره انقلاب میشه گفتش که در حد پول‌های کلان و بادآورده بهش دادن که در اونجا بتونه شبکه خودش رو در حوزه امنیتی اقتصادی حفظ بکنه و هیچ وقت حاضر نشدن که نقش سیاسی بهش بدن. بعضی موقع چهرهای اصلاح طلب هم مثلا گذاشتنش تو لیست خودشون، سعی می‌کردن که یه جوری اون رو بکشن بالا، ولی به هیچ وجه حاکمیت یعنی در واقع نیروهای وفادار با آقای خامنه‌ای به خاطر اون سابقه روی خوش نشون ندادن.
همکارم رضا حقیقت نژاد بود و فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
در مورد آقای محمدی ریشهری باید بگم که نقش مهمی در آتش زدن سینما رکس آبادان داشت. وقتی شما سرچ بکنید دادگاه های مال اون موقع رو ببینید، متهم هی میاد میگه که من و آدم های مذهبی گفتن که این کارو کن، بعد آقای ریشهری هی حرفش رو عوض میکنه، هی پای ساواک رو میندازه وسط. این نشون میده که آقای ریشهری در آتش زدن سینما رکس آبادان نقش مهمی داشته.
یک قاتل زنجیری دیگر در ایران مرد، محمد محمدی ریشهری. در دادگاه های انقلاب بعد از سال 1357 تا روزای واپسین مرگش، چی در قضیه قضات بود چی در دادگاه بود و هر کجا که بود، بالاخره سهم داشت در کشتار و قتل و غارت و جنایت و اعدام عزیزان ما. محمد محمدی ریشهری یکی از بزرگترین قاتل های بود که بین دهه 60 تا دهه 70 هزاران عزیز شهروند ایرانی رو به دار آویخت. آقای ریشهری از یک لحاظ خوشحالیم که مرد و از یک لحاظ متاسفیم. متاسف از این هستیم که خانواده شهدا باید شاهد پس دادن تقاص این جنایتکار می بودن در دادگاه بین المللی، ولی از یک لحاظ خوشحالیم که یک قاتل زنجیری دیگر از دایره حاکمان قاتل جمهوری اسلامی ایران برچیده شد.
بهاران شاد و خرم و به امید رهایی ایران عزیزمان از چنگال اهریمنان و غلبه نور بر تاریکی در سال جدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما وزارت دفاع اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور موفق شدند پس از یک نبرد شدید، ارتش روسیه را از یک منطقه مهم در حومه کیف بیرون برانند. بنابراین گزارش، منطقه بازپسگیری شده به نیروهای اوکراینی اجازه می‌دهد تا کنترل یک بزرگراه مهم را دوباره به دست بگیرند و راه پیشروی نیروهای روسیه برای محاصره کیف از سمت شمال غرب را مسدود کنند. ارتش روسیه حدود یک ماه است که عملیات گسترده‌ای را برای تصرف شهرک‌های اطراف شمال کیف آغاز کرده. درباره آخرین تحولات میدانی جنگ ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، گفتگو کردم.
تحولات اون چنانی به باور من در روزهای اخیر رخ نداده، یعنی در یک نگاه کلی نیروها تقریبا دارن در جا میزنن. بدین معنا در ارتباط با کیف که دو تا محور حمله از شرق و غرب کیف، محور حمله شرق تقریبا ساکنه، غرب اقداماتی انجام دادن مثل تلاش برای گرفتن شهر ایرپین و به طور کلی نزدیک کردن توپخانهشون به شهر کیف که اینو در حساب تیررس توپخانه قرار دادن. به طرف شرق کماکان روسیه با همون استراتژی به حساب زمین سوخته خارکیو داره میخوبه و شهرهای اطرافش هم به اون معنا واقعا کنترل اساسی به اینا نداره. کمی که بیاییم پایین تر بازم در شرق نیروهای روسی دارن سعی میکنن که اون به حساب دونتسک و لوهانسک رو وصل بکنن به خارکیو، برای اینکه یه فاصله در این بین هست که نیروهای اوکراین دارن مقاومت میکنن. اما در جنوب پیشرفت نیروهای روسی تقریبا خوب بوده، ولی کماکان با کوبیدن بیوقفه ماریوپول رو دارن میکنند و تبدیلش میکنند به ویرانه. کمی غربتر از حساب شبه جزیره کریمه، اونجا خرسون رو، شهر خرسون رو گرفته بودن، ولی بخشی از این رو بازم نیروهای اوکراینی پس گرفتن.
آقای آریان، به این ترتیب برنامه و نقشه حملات نظامی روسیه رو چطور میشه ترسیم کرد؟
به طور کلی به باور من روسا میخوان در نهایت سعی بکنن که یک محوری از شمال بیاد به طرف جنوب نیروهاشون، یه محور هم از طرف جنوب بره به طرف شمال که دو تا شهر به حساب دنیپر و زاپوریژیا رو بگیرن، یعنی تمام شرق به حساب اوکراین رو تحت تصرف خودشون داشته باشن و نیروهای اوکراینی رو محاصره بکنن. ولی این به باور من هدفشونه، ولی تا رسیدن به اونجا راه بسیار درازی در پیش دارن.
آقای آریان، استفاده روسیه از موشک‌های مافوق صوت در این جنگ در روزهای اخیر خیلی انعکاس داشته. آیا این موشک‌ها میتونن به نوعی سرنوشت جنگ رو عوض کنند؟
به باور من نمیتونه سرنوشت جنگ رو به اون معنا عوض بکنه، برای اینکه تا به حال روس‌ها در عرض 4 هفته بیش از 1000 موشک به سوی اهداف مختلف در اوکراین شلیک کردند. اما اون موشک مافوق صوت در واقع موشک کینجال که مافوق صوت، یه موشک با بعد بیش از 2000 کیلومتر با سرعتی 10 برابر صوت و با دقتی معادل 1 متر که این رو به فرانکیویسک، یک دپوی مهمات رو به شهر فرانکیویسک، یک دپوی مهمات اوکراینی رو در 18 مارس اونجا زدن. به نظر میرسه که داشتن روسا این موشک موافق خودشون رو آزمایش میکردن. ولی استفاده از موشک‌ها، استفاده از توپخانه، استفاده از آتش به حساب راکت ها و همه اینها در واقع برمیگرده به همون استراتژی زمین سوخته که روسا دارن استفاده میکنن. این همین کار رو در جنگ دوم چچن کردن و همینطور در سوریه در ارتباط با حلب که خسارات وحشتناک انسانی به جا میذاره و همه چیز رو واقعا نابود میکنه که این هدفشونه به باور من، برای اینکه راهی دیگری ندارن، پیشروی نداشتن و قواشون دارن در جا میزنن و فرماندهان نظامی از سوی سیاستمداران تحت فشار هستن.
آقای آریان، الان گزینه‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای ادامه این جنگ چه مواردی است؟
از نظر نظامی من بهش نگاه میکنم، یا در روسیه میخواد سعی بکنه که شهر کیف رو محاصره بکنه و خیلی بعیده که بخوان نیروهای روسی وارد شهر بشن، برای اینکه اون میشه جنگ خیابانی و نتیجهش معلومه. ولی نمیتونن نیروهای روسی در شرایط فعلی غرب که به حساب اوکراین رو بتونن تصرف بکنن، بدین معنا که یا این کاری که در حساب روسا دارن الان انجام میدن اینی که این جنگ رو ادامه بدن، استراتژی زمین سوخته رو دنبال بکنن و بخوان شهر کیف رو با محاصره باعث سقوط این بشن که یه حکومت دست نشاندی اونجا سر کار بذارن، که این به باور من اصلا به شکست منتهی خواهد شد، برای اینکه مردم این رو قبول نمی کنند در این شرایط با توجه به مقاومتی که نیروهای مردمی و نیروهای ارتش اوکراین دارن نشون میدن. راه دوم همونی که پیشتری اشاره بهش کردن، تقسیم اوکراین به شرق و غربه، که شرق رو تحت کنترل خودشون داشته باشن، البته اگه بتونن از نظر نظامی جلو برن و در واقع اون نوروسیا یا روسیه جدید رو در شرق به وجود بیارن، اینکه یعنی غرب اوکراین این را قبول خواهد کرد بدیهی است که به هیچ وجه بنابراین جنگ ایزایی و کلاسیک با کمک کشورهای غربی به سلاحایی که در اختیارشون میذارن ادامه پیدا خواهد کرد و بر سر قوای روسیه همون خواهد اومد که در افغانستان بر سر شوروی در اومد. اما راه سوم که راه دیپلماسیه، اینی که واقعا سیاستمداران روسیه با واقعیات میدانی با اون چرا که در سطح بین المللی میگذره و اتفاقاتی رو که افتاد در این سه هفته گذشته در ارتباط با ناتو، آمریکا، تحریم ها و پشتیبانی بیدریق این کشورها از اوکراین و تا حدی از نظر نظامی اینها رو قبول بکنه، واقعیات رو بخوان یک رای پیدا بکنن که مفتنی بر بازی با حاصل جمع غیر صفر باشه. یعنی اینکه لازم نیست اگه روسیه چیزی رو به دست میاره همونقدر اوکراین اینا از دست بده، یعنی نتیجه این امتیازاتی که میگیرن لزوما صفر نمیشه. اوکراین میتونه بشه مثل فنلاند، میتونه بشه مثل اتریش، یعنی از نظر نظامی وابستگی نداشته باشه ولی حاکمیتش حفظ بشه، بهش احترام گذاشته بشه، از نظر تجاری بتونه با روسیه مراوده داشته باشه، در این حال با اتحادیه اروپا. راه بسیار و گزینه بسیار مشکلی است ولی با جنگ نمیشه این مسئله رو حل کرد و این گزینه مشکل به باور من بایستی به این پایان داده بشه.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونجوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما همزمان با دوم فروردین ماه روز جهانی آب، رسانه‌ها در ایران از خشک شدن چشمه کوهرنگ خبر دادند، چشمه‌ای که آب 5 شهر رو تأمین می‌کنه. بحران آب در ایران به یکی از اصلی‌ترین مخاطرات کشور تبدیل شده و مهار آن به شعارها و وعده‌های مسئولان هم راه پیدا کرده. با این حال عملکرد مسئولان همچنان نشان از بی‌توجهی به توصیه کارشناسان منابع آبی دارد. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
تنین سرنای عزا که آبان ماه گذشته بر چشمه کوهرنگ نواخته شد به گوش کسی نرسید تا در روز دوم فروردین ماه و همزمان با روز جهانی آب رسانه های ایران خبر از خشک شدن این چشمه بدهند.
خیلی چشمه که کنیم ناراحت کننده.
چشمه ای که آب 5 شهر و 34 روستا را تأمین می کرد و یکی از اصلی ترین سرچشمه های رودخانه های کارون و زاینده رود بود. مهدی پژوهش عضو هیئت علمی دانشگاه شهر کرد میگوید
فقط اینا بدونید که ما تا چند ماه پیش دعوا سر انتهای زاینده رود بود، الان دیگه ابتدای زاینده رود و سرچشمه دیگه آب نداره.
بیش از 3 دهه است که مسئولان در جمهوری اسلامی خشکسالی را انکار کردند و با اجرای پروژه‌های غیر کارشناسانه با هدف خودکفایی منابع آبی کشور را دچار بحران کردند. طرح‌های انتقال آب مثل تونل‌های از روی شماره کوهرنگ و بهشت‌آباد از این جمله‌اند. امروز 10 استان مازندران، فارس، اصفهان، خوزستان، همدان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، هرمزگان و یزد در معرض بیشترین تنش آبی در کشور قرار دارند. تنش آبی در سال گذشته مردم استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و اصفهان را به خیابانها کشاند. اعتراض مردمی با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد، اما گستردگی اعتراضات به حدی بود که اولین سفر رئیس دولت 13 به استان خوزستان باشد با وعده رفع مشکل بیابی. تنش آبی و مصرف بیرویه آب در کشاورزی به کلام رهبر جمهوری اسلامی هم راه پیدا کرد و در سخنرانی روز اول فروردین هرچند با اما و اگر به آن اشاره کرد.
ما در کشورمون حالا اونی که معروف بنده البته نظراتی در این زمینه دارم، لکن حالا اونی که گفته میشه به طور معمول این است که ما دچار کمبود آب هستیم. خب اگر کشاورزی ما دانش بنیان شد مشکل کمبود آب هم حل خواهد شد.
آنچه به کلام میآید اما همان نیست که عمل میشود. تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی همچنان موجب کشت محصولات آببر همچون برنج و هندوانه آن هم در استانهای دچار تنش آبی می شود و ابراهیم رئیسی هم در سفرهای استانیش دستور به تسریع در ساخت سدهای غیر کارشناسی مانند خرسان، چمشیر و بختیاری می دهد.
تا پایان 401 ما انشالله شاهد آبگیریش باشیم.
روز گذشته همزمان با روز جهانی آب برنامه محیط زیست سازمان ملل به تأکید بر نقش آبهای زیرزمینی در حیات ساکنان کره خاکی پرداخت. آبهای زیرزمینی تقریبا 99% از کل آب شیرین مایع روی زمین را تشکیل می دهند. با این حال برداشت بی‌رویه از این منابع زیرزمینی خسارات جبران ناپذیر به بار آورده است. در ایران استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی 31 استان کشور را در معرض خطر جدی فرونشست قرار داده است. 28 میلیون نفر از جمعیت ایران در مناطق پرخطر زندگی می کنند و از 609 دشت کشور 400 دشت در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار دارند. یعنی برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها منجر به تغییرات بازگشت ناپذیر در دشت شده. زمین نشت کرده و ترک ها و شکاف ها و فروچاله ها آشکار شدند. در حالی که در جهان 4 میلی‌متر فرونشست سالانه به عنوان آستانه بحرانی معرفی می شود، میانگین فرونشست سالانه در دشت های ایران بیش از 30 سانتی‌متر است. و این یعنی زمینی که از سفره های آب زیرین خالی شده، مزارع، جاده ها، خانه ها و شهرها را خواهد بلعید.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
و اما بازگشت دختران و زنان به مدرسه در افغانستان در حالی که 6 ماه از آغاز سال تحصیلی و در افغانستان می‌گذرد، زنان و دختران افغانستان از مدرسه محروم بودند. حالا گروه طالبان اعلام کرده که از روز چهارشنبه 3 فروردین ماه زنان و دختران می‌توانند به مدرسه برند. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنویم.
گروه طالبان می‌گوید از بهار همه دختران از جمله دانش آموزان کلاس ششم می‌توانند به مکتب بازگردند. با آنکه این خبر باعث شادی و سرور مردم افغانستان به ویژه زنان شده است، اما هنوز هم برخی نگرانند که این گروه به وعده‌هایش عمل نکند. و از طرفی هم می‌گویند چرا زنان و دختران افغانستان ماها از حق طبیعی تحصیل محروم بودند. گروه طالبان 1 ماه بعد از روی کار آمدن خود با انتشار بیانیه‌ای از بازگشایی مدارس در افغانستان خبر داد، اما تنها از دانش آموزان پسر و معلمان مرد دعوت کرد که از روز 27 شهریور ماه به مدرسه برود. در این بیانیه که در شهریور ماه با شروع مدرسه از سوی گروه طالبان منتشر شد، اشاره‌ای به دختران و معلمان زن نشده بود و همزمان طالبان نام وزارت زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر داد. با بالا گرفتن اعتراض و انتقادات شدید به دعوت نشدن از دختران برای حضور در کلاس‌های درس در افغانستان، این گروه روز سه‌شنبه 30 شهریور ما وعده داد که دختران افغان در اسرع وقت به مدرسه باز می‌گردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک نشست رسانه‌ای در کابل در مورد بازگشت دختران به مدرسه گفت: ما در حال نهایی کردن کارها هستیم، اما تأکید کرد که باید از قبل محیط امنی برای حضور دختران ایجاد شود، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با رادیو فردا در همین رابطه:
روز سوم سال مکاتب دوشیزگان در افغانستان باز می شود و سبب مسرت همه ایمان هست، ولی ببینید که ما در چه قهقرایی رفته بودیم که به این چیز ما مسرور می شویم که یک حق مسلم هر انسان است که به تبراه داشته باشد، ولی چون این حق از دوشیزگان افغانی گرفته شده بود، الان ما مسرور هستیم که این حق دوباره اعاده می شود. در حقیقت طالبان وقتی که آمدند چون یک گروه مخصوصی هستند و به جنگجویان و رهبران و همه ایشان وعده داده بودند که زنان را دوباره خانه نشین می سازند، مثل که بین سال 1996 و 2001 زنان در افغانستان خانه نشین بودند، مکاتب افغانی بسته شده بود و زنان هم کار نمی کردند. پس با مجرد رسیدن به قدرت طالبان همین کار را کردند، ولی بسیار با واکنش تند خود زنان افغانی مواجه شدند، چون کشور در 20 سال تغییر زیاد کرده و زنان در 20 سال گذشته خیلی سهیم بودند در درس و تعلیم و کار و جامعه بین‌المللی که امروز تمویل کننده کمک‌های بشری است. با وجود که طالبان را نمی‌شناسد خیلی فشار زیاد آورد و کشورهای اسلامی حتی در اسلام آباد 4 ماه قبل وقتی که اجلاس کردند به طالبان گفتند که این کار شما اصلا کار اسلامی نیست، در اسلام حدودی نیست برای تعلیم دختران و این را شما از خودتان تصمیم گرفتین و این یک تصمیم. به همین دلیل کشورهای اسلامی هم طالبان را به رسمیت نشناختند و هیچ کس طالبان را به رسمیت نشناخت. 100,000 معلم زن داریم در افغانستان که اینها می توانند که بالاخره حقوقشان را بعد از 7 ماه بگیرند و تقریبا 4,000,000 دختر دوباره می روند به مکتب. آیا در تمام مناطق افغانستان این اجرا خواهد شد؟ معلوم نیست. باید ببینیم در روزهای آینده، هفته های آینده.
گروه طالبان قبلا اعلام کرده بود که مشکلی با فعالیت اجتماعی یا درس خواندن زنان ندارند، اما باید این کارها در چارچوب شریعت اسلامی باشد. اما در ترکیب دولت موقت طالبان هیچ زنی نیست و گزارش‌های متعددی در مورد اخراج زنان از نهادهای دولتی و مؤسسات خصوصی نیز منتشر شده است. در هفته‌های پس از تصرف قدرت توسط طالبان، دسته‌های کوچکی از زنان در کابل و شهرهای دیگر در اعتراض به محدودیت‌ها و در دفاع از حق تحصیل و اشتغال تظاهرات کردند. این اعتراضات اما با واکنش خشن طالبان روبرو شد و در برخی موارد معترضان با تیراندازی هوایی و تهدید مسلحانه متفرق شدند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و ما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در پی اعلام حضور حدود 60,000 تماشاگر در ورزشگاه محل برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در شهر سئول، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با توجه به روند رو به افزایش آمار مبتلایان به کرونا در این شهر به حضور تماشاگر در این ورزشگاه اعتراض کردند. چند بازیکن تیم ملی فوتبال کره جنوبی هم به دلیل ابتلا به کرونا در دیدار مقابل تیم ایران غایب هستند. همچنین چند بازیکن ملی پوش ایران هم از جمله مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش نیز قبل از سفر به کره جنوبی با مثبت شدن آزمایش کروناشان در کشورهای پرتغال و هلند ماندند و در بازی با کره حضور نخواهند داشت. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا روز پنجشنبه در ورزشگاه شهر سئول برگزار خواهد شد. همزمان با فیفا دی و بازی‌های ملی، تیم فوتبال امید ایران هم برنامه آماده سازی خود را برای شرکت در مسابقات زیر 23 سال آسیا آغاز کرده، اما به دلیل برخی از مشکلات از جدول زمانبندی آماده سازی عقب افتاده است. محمد محمدی سرپرست تیم امید ایران در گفتگو با یکی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی در مورد مشکلات این تیم گفته:
دلخوری نبود، بحث ناهماهنگی بود. یه مقدار خب توافقاتی که صورت گرفته بود با آقای مهدوی کیا توافقاتی نبود که امکان عملی شدنش باشه. مثلا ما زو قانون مربی ایرانی نمیتونه دریافت ارزی داشته باشه، به خاطر همین یه مقدار زمان برد این پروسه. آقای مهدوی کیام بدون هیچ مشکلی قرارداد یورویشون به ریالی تبدیل شد. متاسفانه باعث شد ما عقب بیفتیم. ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم الان بتونیم بازی دوستانه درست کنیم که بتونیم یه بازی خوب انجام بدیم، اما همه برنامه دارن، همه درگیرن.
نخستین تمرین امیدهای فوتبال ایران روز سه‌شنبه با حضور 12 بازیکن زیر نظر مهدی مهدوی کیا در مرکز ملی فوتبال در تهران برگزار شد. و پرونده رادوشویچ دروازه‌بان سابق تیم فوتبال پرسپولیس که حدود 3 ماه پیش به دلیل دریافت نکردن به موقع مطالباتش از این باشگاه ایران را ترک کرد و از فیفا خواستار دریافت مطالباتش شد، با یک ابهام مهم دیگری روبرو شده است. به نوشته خبرگزاری فارس، باشگاه پرسپولیس معادل ریالی حدود 46 هزار یورو طلب دروازه‌بان کروات خود را به حساب یکی از بازیکنان تیم ملی واریز کرده که به دروازه‌بان طلبکار پرسپولیس پرداخت کند، اما رادوشویچ مدعی شده این مبلغ را دریافت نکرده و پای فیفا این بار به طور جدی‌تری به این پرونده باز شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار، و بار دیگر نوروز رو به شما همراهان رادیو فردا تبریک میگیم.